أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بحث در ادب انبیاء علیهم السلام بود. ادب ذوات مقدس گاهی با ذات اقدس اله است که در عبادت به دعا و مانند آن ظهور میکند که بحثش تا حدودی گذشت. فصل دوم ادب انبیاء علیهم السلام در کیفیت ایصال پیام الهی است به مردم و نحوه برخورد با مردم است. فصل سوم ادب انبیاء علیهم السلام در احتجاجات و مجادلات علمی است با مخالفانشون. روح این فصل دوم و فصل سوم به این برمیگردد که چون این ذوات مقدس در اثر اون سیر کمالی به عندالله رسیدن، لذا نه تسبیح خدا را فراموش میکنه نه حمد خدا را. ذات اقدس اله، ملائکه و انسانهای کامل که به حضور الهی راه یافتن و عندالله شدن به این اوصاف می ستاید که اینها نه تسبیح خدا را فراموش میکنه و نه تحمید را. سر این که تسبیح و تحمید اینها فراموش نمی شود این است که اگر کسی یک موجود کاملی را ببیند و خود را در مشهد و محضر اون کامل مشاهده کند، قهرن موجودات دیگر را هم در محضر اون موجود کامل می بیند. وقتی خود و موجودات دیگر را در مشهد و محضر اون موجود کامل دید، هم خود را محتاج می‌یابد هم دیگران را. و چون او موجود کامل منزه از نقص او و نقص دیگران است، لذا این گونه انسان‌های کامل که به حضور اون ذات مقدس کامل به ذات راه یافتند، او را از نقص تنزیه می‌کند. چون خود را و دیگران را ناقص می‌یابند و او را منزه از نقص. مطلب دوم آن است که چیزی که نقص اینها را برطرف بکند، کاری که نقص اینها را به کمال تبدیل بکند، نه از خود اونها ساخته است نه از دیگران. اون رفع نقص را و رفع حاجت را هم از اون ذات اقدس اله می‌یابد، لذا او را حمد می‌کند. پس دائما به حمد او و دائما به تسبیح او مشغوله. این که در ذکر رکوع و در ذکر سجود به ما گفتن حمد را با تسبیح ما همراه کنید، سبحان ربی الاعلا و به حمده بگویید، یا سبحان ربی العظیم و به حمده بگویید، برای حفظ این دو مطلب است. انسان وقتی که ناقص است خود را در محضر کامل میبیند، اون کامل را از نقص تنزیه میکند، میشه تسبیح. و رفع حاجت خود را نه به عهده خود میداند نه به عهده دیگران، بلکه به عهده اون خدایی که منزه از نقص است میداند و اون خدا که رفع نقص اینها را به عهده گرفته است منعم است، لذا در برابر نعمت او را ثنا میکنه، ثناگوی او یعنی میشود حمد. و این در زبان فطرت تمام موجودات است. لذا این دو مطلب در سوره مبارک اسراء کنار هم ذکر شده است که این من شیئن الا یسبحو به حمده. نه تنها همه تسبیح گوی اویان و نه تنها همه تحمید و حمد گوی اویان، بلکه تسبیحشون با تحمید همراه است. هم مسبحن هم حامد و حمدشون در کنار تسبیح است و تسبیحشون در کنار هم. یه وقت از انسان از کسی حق شناسی می کند و ثناگوی اوست، ولی او را تسبیح نمی کند، برای اینکه او هم ناقص است و از دیگری گرفته. اما در بار ذات اقدس اله تحمید با تسبیح همراه است و تسبیح با تحمید همراه است. خدا اون کاملی نیست که محتاج به غیر نباشد و بس تا بشه تسبیح، بلکه اون کاملی است که مشکل دیگران را هم حل میکنه، میشه مکمل.
لذا تحمید هم در کنار تسبیح است. انبیاء الهی چون به این حد رسیدن میشون اندلاهی. وقتی اندلاه شدن، ادب را چه در بار کیفیت ایصال پیام الهی به مردم رعایت میکنن، چه در محاوره ها و برخورد های عادی رعایت میکنن، چه در محاجه ها و جدال ها رعایت میکنن. چون اندلاهیان اندلاهان و ذات اقدس اله اوصافش با رهبری رحمت مطلقه تأمین هست، هم ارحم الراحمین است فی موضع رحمت و مرحمه، و اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه، اینها هم اشد و علی الکفار رحما و بینهما. و اگر خدا ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه، و اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه، و این چنین نیست که خدا رحمتی دارد و غضبی و اینها عدل همان، بلکه غضب خدا معموم است و رحمت خدا امام، یعنی غضب خدا به امامت رحمت خدا شروع به کار میکند. هر جا رحمت دستور داد غضب میبارد. خدا چون میخواهد بر یک عده رحمت بفرستد، تبهکارا را از بین میبرد. غضب او در مقابل رحمت او نیست. این چی نیست که غضب در مقابل رحمت باشد، خدا هم رحمت دارد هم غضب. این چنین نیست. و این چنین هم نیست که رحمت خدا بیش از غضب خداست. این چنین نیست که رحمت او مثلا 8 درجه بهشت است و غضب او 7 درجه جهنم. این چنین نیست، بلکه غضب او فقط معموم است و رحمت او امام. قهرن پیشا پیش همه کارهای او رحمت حرکت می کند. این که یا من سبقت رحمته و غضبه به این معنا نیست که رحمت او بیش از غضب اوست، بلکه رحمت او پیش از غضب اوست. لذا تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه و ائمه دیگر این است که یا من تسعى رحمته امام غضبه، ای خدایی که رحمت او پیشا پیش غضب او حرکت میکند. خدا چون میخواهد یه عده را نجات بدهد، جهنم درست میکنه که عده از ترس جهنم جلوی دین و دیندارا را نگیرند. چون میخواهد تکون کلمت الله هی الاولیا، عذاب را تنظیم میکند. مثل اینکه طبیب مهربان چون میخواهد سلامت بدن را تأمین میکند، دست به چاقو میبرد و عضو را قطع میکند. یعنی این دست به ابزار برش بردن به فتوای رحمت است، نه به فتوای غضب. یا من تسعى رحمته امام غضبه. خب انسان‌های کامل مثل انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام که اندلاهیان، این وصف را می‌یابند. وقتی این وصف را یافتن، به این وصف متصف می‌شوند، متخلق به اخلاق اله می‌شوند. با این اخلاق تخلق الهی بار سفر را می‌بندند، از حق مأموریت پیدا می‌کنند و ارسال می‌شوند. این که خدا فرمود ما فرستادیم، معلوم می‌شود اینا پیش خدا بودند آمدند. پیش خدا بودند، خدایی که معکم اینما کنتم، کسی پیش اوست که از ما سوا بگذرد. تا کسی اندالله نباشد که رسول الله نیست. رسول الله یعنی فرستاده الله. فرستاده الله باید اندالله باشد و بیاید. چه اینکه قرآن و کتابهای آسمانی را خدا انزال کرده است. خب کتاب الهی، وحی الهی که نازل من الله است، اندالله است که نازل شده است. و رسول خدا اندالله است که مرسل است. اگر اونجا نبود که رسالت بر او منطبق نبود. چه اینکه وحی اگر از ذات اقدس اله نبود که نزول نداشت. وگرنه خدا همه جا هست و معکم اینما کنتم. بله، کل موجودات در لسان تکوین رسالت الهی را دارن. بادها هم رسالت را بهدارن. ارسلنا الرياح لواقع منتها. همونطوری که همه ازت خدایند، منتها با حفظ مراتب. یکی اول ما خلق الله است، یکی ثانی است، یکی ثالث است، یکی رابع است، تا برسد به این آخری. همه من الله هم، همه هم رسالت الهی را دارند، منتها بعضی مل واسطه، بعضی بعیدی سفر کرام برره است، بعضی بلا واسطه است به مانند آن. خب وقتی انسان کامل در اون مشهد این اوصاف را دید و به این اوصاف متصف شد، با این اوصاف برمیگردد. وقتی با اون اوصاف برگشت، هرگز تسبیح خدا را فراموش نمی کند، چون می داند تنها ذاتی که از هر نقص منزه است، غنی یعنی العالمین، از خداست. این یک. و هر کمالی که خدا به او داده است، این کمال را از خدا می داند و هرگز خود را برتر از دیگری نمی داند. انا خیرون من نمی گوید این دو. و هر کاری که امتهای اونها از اونها بخواهند می گوید باید به اذن خدا باشد. این سه. هر موفقیت و پیروزی که در بحث‌های علمی یا در جنگ‌های عملی نصیب او شد، این را من الله می‌داند. این چهار. این می‌شود ادب انبیا در نحوه رسوندن پیام خدا به مردم. باز ادب انبیا علیهم السلام در نحوه پیام رسوندن و کیفیت ابلاغ این است که هر انسانی هر اندازه تند خوب باشد، انبیا موظفند برای اولین بار با نرم رفتاری با او سخن بگویند. کسی از فرعون بدتر نبود در اون عصر موسی کریم سلام الله علیه، و همچنین از هامان. وجود مبارک موسی و هارون علیهم السلام مأمور شدند که به اون دو نفر و درباریان اونها، یعنی به فرعون و هامان، با قول لین سخن بگوین. قولا له قولا لینا لعله تذکر و یخشى. قولا له قولا لینا لعله یذکر و یخشى. با اینکه فرمود اذهب الى فرعون انه طغى و طاغوت است، این چه نیست که طغیان او بعد ظهور کرده باشد. در تلیعه مأموریت فرمود اذهب الى فرعون انه طغى، اما با این طاغوت قول لین داشته باش، لعله یتذکر و یخشا. بعد از اینکه این مرحله تمام شد، هر اندازه که موسی کلیم تحمل کرد او بر طغیانش افزود، اونگاه هم نوزدهم فی الجمع فغشیهم من الجمع ما غشیهم، اونگاه نوبت به این میرسد. درباره ابراهیم خلیل سلام الله علیه این تعبیر نیامده، ولی مشابه این هست. این هم گفت یا ابته لم تعبد ما لا یبصر ولا یسمع ولا یغنی و مانند اون، تا رسید به جایی که اونا گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم، این هم گفت افن لکم ولا ما تعبدون من دون الله. وقتی نوبت به اونجا رسید، این هم خدا دستور میداد که بگو افن لکم ولا ما تعبدون من دون الله. این میشود اشد و علی الکفار. اما اینا کسانی هستند که تسعى رحمتهم امام غضبهم، مثل کسی که بخواهد یک شهری را نقشه جامع شهر بکشد، اون مهندس حکیم فرزانه و خردمندانه نقشه جامع شهر میکشد، برای شهر یه زندانی هم نقشه در نقشه پیشبینی میکند. خب هندسه که چیزی بدی نیست، این حکیم فرزانه که دارد هندسه و نقشه جامع شهر را میکشد که آدم مفسدی نیست. این پیشبینی کرده که در شهر ممکن است بزهکارانی پیدا بشوند، مهاجم امنیت مردم باشند، جایی باید باشد که از ترس اونجا اینها مزاحم امنیت مردم نشوند. این زندان را هندسه تنظیم کرده است، یعنی رحمت نقشه زندان کشیده است نه غضب. یک حکیم نقشه جامع شهر را کشیده است، ولی گفت اینجا زندان هم لازم است برای سود مردم، برای تأمین امنیت مردم. ذات اقدس الهی که نقشه جامع دنیا و آخرت را طرح کرده است، جهنم را هم در این طرح جامع پیشبینی کرده است. رحمتا للمستضعفین، در حقیقت رحمت است. همین معنا را انبیاء علیهم السلام دارند. لذا می‌بینید وقتی به انبیا میگن ساحر تحمل میکنن، شاعر تحمل میکنن، کاهن تحمل میکنن، دیوانه تحمل میکنن، سفیه تحمل میکنن. وقتی که شروع کردن به براندازی دین اونها، اون وقت اینها میگن افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله. تا اونجا که سخن از بدگویه های لفظی است، اینا ادب رعایت میکنن. درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن نکل مجنون ذات اقدس الله حمایت کرد، فرمود ما زل صاحبكم بما قوا یا ما انت من بنعمت ربک مجنون. دیگر نگفت دیوان خودتونی. اما وقتی شروع کردن به براندازی دین اونها، اینا هم دست به شمشیر کردن، شدن اشداء علی الکفار. خب این پنج اهانت را کاملا در کمال ادب تحمل کردن. گفتن ساحر، اینا گفتن ما ساحر نیست. گفتن شاعر، گفتن ما شاعر نیست. گفتن کاهن، گفتن ما کاهن نیست. گفتن سفیه، گفتن ما سفیه نیستیم. گفتن دیوانه، گفتن ما دیوان نیستیم. همین بر نگردوندن که شما دیوانه ای یا شما سفیه. این چیه؟ خب این نهایت ادب و تواضع است که در همه فشار تحمل بکند، بعد بگد ما این اوصاف نداریم. نه شما داریم. وقتی حجت به نصاب شسی، اونا شروع کردن به براندازی نظام دینی، از اون به بعد لیهله که من حرکه عن بینه و یهیا من حیه عن بینه. این میشه ادب انبیا. خب همین موسای کلیمی که معبور بود در تلیه امر به فرعون و هامان از باب قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، اونها گفتن انی لعظن که یا موسی مسحورا. این فرمود تو دیگه حالا به هلاکت رسیدی. این آخرای حرف است، نه اولا. اوائل هرچی گفتن که این مجنون است، این ساحر است، اینا نقشه دارن، میخوان یذهبا به طریقت کمال موسلا، اینا میخوان تمدن شما را از بین ببرن. نی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. اینو گفتن نه، ما مفسد نیستیم، ما دین کسی را از بین نبردیم، دین باطل رو داریم از بین بریم، نه دین حق را. و اما اونجا که شروع به براندازی عملی کردن، اینا هم دیگه دفاع کردن. این یکی از راه های اثبات ادب انبیا. مطلب بعدی آن است که اینا چون در مشهد اللهن به ذات اقدس اله هم کارهای او بر صراط مستقیم است، این ربی علا صراط مستقیم، و هم هدف مقدسی دارد که میخواد این قافله را با طی صراط مستقیم به هدف برساند، انبیا هم همین دوتا کار را دارد. میگن ما یه هدفی داریم، یک برای نیل به هدف هم یک راه وجود دارد، به اون صراط مستقیم است. دو، نه می شود کسی در صراط مستقیم بیاید و این صراط مستقیم را بهانه قرار بدهد برای اهداف شومش، یک، و نمی شود بیراهه برود و به هدف برسد، این دو. اگر ان ربی علی صراط مستقیم، این هم در همین صراط مستقیم هم. خب اینجا از اون بیانات روشن قرآن کریم است که برای رسیدن به هدف پاک چاره جز وسیله پاک نیست. هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. یعنی برای رسیدن به هدف نمی شود از هر وسیله استفاده کرد. برای رسیدن به هدف پاک از صراط مستقیم باید مدد گرفت، و دیگر هیچ. و صراط مستقیم هم انسان را به همون هدف معین می رساند، به دیگر هیچ. یه ربط ضروری و خارجی بین صراط مستقیم و اون هدف هست. به ذات اقدس اله فرمود و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، من شیاطین را و امثال اینها را در آفرینش نظام الهی راه ندادم، موجود مضل را در خلقت راه ندادم، کمک نگرفتم، دستیار نگرفتم. فرشتگانی هستند که اینها بندگان صالحن، اینها دستیاران الهین، اینها مدبرات امنن به اذن الله، اینها در صراط مستقیم حرکت میکنن، مأموریت رو ما به اینها واگذار میکنیم. و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، خب خدا که عضد نمیخواهد، کمک نمیخواهد، خدا لطفی دارد و به بعضی ها سمتی را به عنوان ظهور عطا میکند، نه به عنوان تفویض. ولی این ظهور را به دست تبهکاران نمیدهد، به دست پارسایان میدهد. فرشتگان هم از عهده الهی نیستند. کارهایی را که انسان با بازو انجام میدهد، میگن از عزاد کمک گرفت، کارهایی که بین مچ و بین آرنج انجام میدهند میگن با ساعد کار انجام داد. اگر کسی با ساعدهای متعدد کار انجام داد میگن مساعدت کرده، اگر با بازوها انجام دادن میگن معاذدت کرده. اون معاذدت از این عزاد است، اون مساعدت از این ساعد. این تشبیهی است در حقیقت، چون ید الله فوق ایدیهم نیازی به معاذدت یا مساعدت ندارد، ولی کارها را ذات اقدس اله به عنوان ظهور و آیات به فرشتگانی که مدبرات امرن میدهند، نه به شیاطین. فهود به ما کنتو متخذ المدلین عدادا. وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه هم در همون سفر تاریخیش وقتی به او پیشنهاد داده کسی از حضور در کربلا دریغ کرد ولی کمک مالی داد، حضرت این آیه را تلاوت کرد: و ما کنتم متخذ المذلین عضدا. ما برای رسیدن به اون هدف پاک از هر کسی کمک نمیگیریم. خب برای نیل به هدف پاک باید از راه پاک کمک گرفت، نه از راه ناپاک. پس هدف وسیله را تبرئه و توجیه نمی کند. باید حالا چون هدف خوب است ما از هر راهی برسیم. از هر راهی نمی شود به مقصد رسید، از راه خوب به مقصد خوب، از راه بد به مقصود بد آدم می رسد. دروغی که مصلحت داشته باشه اونجا تزاحم بین ملاکین است، اونجا اهم مقدم بر مهم است. در اثر کسر و انکسار نجات یک کسی اهم است به دروغ، کذب دور صدق اون در خبر مهم، اون اهم بر این مهم مقدم است. در حقیقت این شخص دارد اصلاح میکند، نجات میدهد، نفع افساد. اون وسیله خوبی است. اگر چون چه هدف شخصی باشد، عادی باشد، برای غرض شخصی خود بخواد دروغ بگوید، این دروغ محرم است. اما اگر نجات یک مؤمنی در کار باشد، اصلاح جامعی در کار باشد، اون هدف مقدس است و این خبر دروغ هم می شود مقدس. برای اینکه این گزارش الان کسر انکسار کرده، دیگه مفسده ندارد، دیگه مفسده ندارد. اون وقت کسی هدف شخصی خود را اصل قرار بدهد و برای رسیدن به هدف شخصی خود هر گناهی را مرتکب بشود، این سخن باطل است. این موارد را که شما در قرآن کریم ملاحظه کنید، میبینید در موقع احتجاج ها همین ادب مطرح است. ایشون میفرما که شما براهینتون اقام بکنید، قل هاتوا برهانکم، یا گاهی میگن هازا ذکر من معیه و ذکر من قبلی، حرفا و ادله ما این است. همه ما همین حرفا داریم، انبیاء گذشته هم همین حرفا داشتن، ما هم همین حرفا داریم. شما اگه دلیلی دارید اقام بکنید. حالا به عنوان نمونه بعضی از این آیات را بعد از ذکر اون اصل بخوانیم. اون اصل هم در پایان سوره مبارکه اعراف آمده است، هم در سوره وسطهای سوره انبیا. در پایان سوره مبارکه اعراف این است که کسانی که اندربن، اینا هیچ گونه تکبری نداره، که سجده مستحب هم دارد. آیه پایانی سوره اعراف آیه 26 ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. که این هم شامل فرشته ها می شود، هم شامل انسان های کامل. این عند الله درباره خیلی از انبیا هست، انسان های کامل عند اللهی هستند، فرشته ها هم عند اللهی. در سوره مبارکه انبیا آیه 19 و 20 این است که ولهو من فی السماوات والارض و من عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. خب چون اینها این چنینن، در محضر و مشهد ذات اقدس اله هر کاری را که با مردم دارن، فیضی که خدا به اونها داد، همه را از ذات اقدس اله می دانند و هرگز خود را برتر از دیگران نمی شمارند. حالا به عنوان نمونه جریان هست نوح که ذکر بشه بعد انبیاء دیگر را مشخص خواهد بود. در سوره مبارکه هود این است: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. این انبیا برای تبشیر و انذار آمدند، مبشرین و منذرین، بشیرن و نذیرا. اما در هیچ جای قرآن به عنوان بشیر محض ذکر نشده ولی نذیر محض ذکر شده. سرشان است که اکثری مردم از نذیر و انذار حراسناکند نه با تبشیر. خیلی ها از ترس جهنم است که گناه نمی کنند. تشویق به بهشت اون اثر را ندارد که تخویف از جهنم اون اثر را دارد. لذا این انت الا نذیر یا این نما انا نذیر که به صورت حسرست آمده، یا در جریان هست نوح اینی لکم نذیرون مبین آمده و بشیرون نیامده. با اینکه همه انبیا در اونچه که در سوره مبارکه نساء گذشت رسولان مبشرین و منذرین، همه برای تبشیر و انذار آمدن، اما بشیر محض در هیچ جا در لسان هیچ پیغمبری نقل نشده است. خب اینی لکم نذیر مبین و الا تعبدوا الا الله اینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، تو هم مثل ما هستی، و ما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی، افراد پست، اونم ساده لو، اونم ابتدایی اندیش، اینا تو به دنبال تو را افتادن. و ما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. خب این سوء ادب را نوح سلام الله علیه با این وضع پاسخ داد: قال یا قومه، در همه اینها لسان تحبیب و عاطفه هست، یا قومه که این تعبیر عاطفه برانگیزه بالاخره، یا قومه ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم ان الزمکموها و انتم لها کارهون. شما ما آزادید، کراهی در کار نیست. و یا قوم لا اسألكم علیه مالا این اجری الا علی الله و ما انا بطارد الذین آمنوا. این گفتید اینا را ترد کن، این چون اشراف پیشنهاد دادن که این فقرا و مستضعفا و پابرهنها را ترد کن تا ما بیاییم. نو فرمود ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاق ربهم، اینا به لقای حق می روند، من حق ندارم اینها که را محرومن اون را ترد کنم. ولکنی اراکم قوما تجهلون. و یا قومه من ینصرنی من الله ان طردتهم، افراد من اینها رو بیرون کنم کی به یاد ناصر من هست؟ خدا مرا به وسیله اینها تأیید میکنه، نه اینکه اینها سببن. اگر من اینها را حفظ بکنم مشمود رحمت خداییم. فرمود اولا تقلبون انکم تنصرون به ضعفائکم، این بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک از صحنه ها. فمود ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك، هیچ کدام از اینها ذاتن در اختیار من نیست، ولی اخبار غیب را خدا به من اعطا میکند. ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، اینا که چشم شما با ازدراء و تحقیر اینا رو میبیند من نمیتونم بگم خدا به اینا خیر نداده. الله اعلم ما في انفسهم اني ذل من الظالمين، اگه من اینا رو ترد کنم یا تحقیر کنم میشم ظالم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين، ما رو خسته کردی بالاخره چیکار می‌خوای بکنی، هر کار دستت برمیاد بکن. اینجا کمال ادب رعایت کرد، قال انما یاتیکم به الله ان شاء و ما انتم بمعجزین، خدا باید تصمیم بگیرد، من که تصمیم گیرنده نیستم. ولی شما در برابر خدا معجز نیستید که او را عاجز کنید، قدرت او را عاجز کنید، دین او را عاجز کنید. و ما انتم به معجزین، شما نمیتوانید دین خدا، قدرت خدا، وحی خدا را عاجز کنید. و من اگر شما را نصیحت میکنم تا خدا نخواهد نصیحت در شما اثر نمیکند. خدا از در اراده تکوینی شما را آزاد گذاشته و خواست که شما با میلتون به طرف هدایت بروید، این کار تکوینی، نخواست شما به طرف به اجبار به طرف هدایت بروید. خداوند شما را آزاد آفرید و با اراده تکوینی اراده کرد که شما با میل و اراده خود مؤمن بشوید، و با اراده تشریعی بر شما واجب کرده است که شما ایمان بیاورید. اگر گناهکاری به تبهکاری شما ادامه پیدا کرد، ممکن است خدا لطفش را از شما بگیرد. اون وقت است که لا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم و اليه ترجعون. اگر ذات اقدس اله لطفش را از شما بردارد، هرچند من نصیحت کنم اثر نمی کند. خب این تعبیر نشون میدهد که تمام این قدرت ها را وجود مبارک نو از ذات اقدس اله میداند، آوردن معجزه از نهایه خدا میداند و تأثیر در دلها را هم به عنایت الهی میداند. هیچ کدام از اینها را به خود اسناد نمیده، چه اینکه در بخش های دیگری از قرآن کریم باز مشابه همین تعبیر است. در باره ما کنت متخذ المضلین عضدا، اون در سوره مبارکه کهف است، آیه 51، ما اشهدتهم یعنی شیاطین را خلق السماوات و الارض و خلق انفسهم و ما کنت متخذ المضلین عضدا. این حرف نو هم هست، چون مترفین و ملأ نو گفتن شما این محرومین و فقرا را بیرون بکن تا ما به کمک دین تو بیاییم یا مثلا دین تو را پذیریم. همین پیشنهاد را به سایر انبیا دادن، به پیغمبرم دادن که وحی رسیده بلا تفرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شی. این ولا تفرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی اختصاص به جریان است نوح ندارد، درباره انبیا دیگه هم هست. در سوره مبارکه انبیا بعضی از این اهداف آمده، چون که در سوره مبارکه اعراف هم بعضی از این سخنان خاص آمده. مثلا اون تعبیر تندی که نسبت به نوح داشتن، سوره اعراف آیه 60، بعد از اینکه فرمود لقد ارسلنا نوحا الى قومه قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلال. خب این نهایت تواضع و ادب است. به اون شیخ الانبیا میگن تو در سفاهتی، تو در ضلالتی، این میگه من سفیه نیستم، من ضال نیستم. یا قومه لیس، باز اون یا قومه را ذکر میکنند که عاطفه برانگیز است، لیسه بی دلاله ولیکنی رسول من رب العالمین. مشابه این تعبیر که در باری ذات مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، خدا دفاع کرده که نون والقلم و ما یسترون ما انت به نعمت ربک مجنون. در باری هود سلام الله علیه در همون سوره مبارکه اعراف آیه 65 این است، و الى آدن اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه و انا لنظنك من الكاذبين. پاسخی که هود سلام الله علیه داد این بود که قال یا قوم ليس بي سفاهه. خب این نهایت ادب است دیگه، این میشه لهلك من هلكه عن بینه. درباره سایر انبیا میگفتن مجنونی، میگفتن ما جنون نداری، میگفتن در زلالتی، میگفتن ما زلالت نداری. خب در سوره مبارکه قلم که درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، این چین آمده، آیه 2 به بعد سوره قلم، ما انت به نعمت ربک مجنون و ان لک الاجر غیر ممنون و انک لعلی خلق عظیم. در موقع احتجاجات مهمترین و قویترین براهین را این اقامه می کردن، نظیر جریان هست ابراهیم با نمرود، اونا بدترین مغالطه را می کردن، اینا تحمل می کردن. در جریان مهاجه ابراهیم خلیل با اون نمرود آمده است، گفت ربی الذی یحیی به امید، که احیا و اماتت به دست اوست. خب نمرود چیکار کرد؟ گفت انا احیی به امید. خب این مغالطه را وجود مبارک ابراهیم خلیل چرا تحمل کرد؟ دو تا زندانی رو آورد و یکی رو گردن زد و یکی را آزاد کرد، گفت انا احیی و امید. وجود مبارک خلیل حق برهان را طرزی روشن ذکر که دیگه اون نتواند چنین مغالطه کند. فمور یعطی به شمسه من المشرق فاتی به حامد المغرب فبایت الرزی کفر. دیگه این چنین نشد که ابراهیم خلیل برا شفت بشود و بگوید این مغالطه است، داد و قال راه بیندازد. خب اون برهان قاطع ابراهیم خلیل که ربی الذی یحیی به امید را با این مغالطه اون حل جواب داد، خب انا احیی به امید. وجود مبارک ابراهیم این رو تحمل کرد، مسئله رو روشنتر کرد، نه که از برهان اول صرف نظر کرده باشد معاذالله و در برهان اول شکست خورده باشد. برهان اول برهان قاطعی است، محیی خداست، ممیت خداست. این که فهمون ربی الذی یحیی و یمیت، اون که گفت انا احیی و امیتو، یه مغالطه و سفسطه کرده است. این چنین نشد که صحنه مهاجر رو ترک بکند. یک دلیل روشنتری که او نتواند عوام فریبی کند اقامه کرده است، نه که حالا اون دلیل اول از دلیل استدلال از دلیلیت افتاده، اون دلیل همون برهان قاطع خود خواهد بود، به دلیل اینکه ذات اقدس الله همون برهان رو در موارد دیگر از انبیاء دیگر نقل کرده است. برهان تام است. کسی که حیات بخش است، کسی که مرگ به دست اوست، او خداست. خب این که فرمود پروردگار من الله است یعت به شمس مشرق فاتح به امام المغرب، دیگه جا برای اون مغالطه نگذاشت. این نهایت ادب ابراهیم خلیل در مهاجر یا ادب وجود مبارک موسی در مهاجر. گفت چیز ما از کجا آمدید؟ گفت از طرف پروردگار آمدیم. من ربکما یا موسی، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بعدم گفت موسی و هارون مجنونن، اینو گفتن ما جنون نداریم، گفتن ساحر، گفتن ما ساحر نیستیم، بیاد مسابقه بدیم. در همه موارد اینا ادب حفظ کردن، اما اونجا که گفت لغتن کزال و سلبن نکن فی جزوع نقل، از اون طرف هم دیگه نبزنا هم فی الجمع قشیه هم میلی هم ما قشیه هم. این اصاره ادب انبیاء علیهم السلام در کیفیت ایصال پیام الهی به مردم، در کیفیت محاوره و در کیفیت مجادله، و منشأش همون نکته است که در طلیعه بحث عرض شد. والحمدلله رب